توصیف میکنن. عجب. اما وقتی ما داریم راجبش صحبت میکنیم داریم راجب یک مسئله تاریخی صحبت میکنیم. باید حواسمون باشه ما مسئله علمی صحبت نمیکنیم، یعنی این چیزی که من دارم میگم پزشکی نیست، مسئله ایست در تاریخ پزشکی. این دوتا خیلی با هم فرق دارن.
متوجه شدم. حالا یک سوال دیگه این که آیا ما منبع دیگه‌ای برای شناخت این داروها نداشتیم اون دوره؟ یعنی میخوام ببینم که کار ابو منصور حروی چقدر جدید و نو بوده.
چرا، منابع بسیاری داشتیم اما منابع به زبان عربی بوده و دست خود دانشمندها و پزشکها میگشته. مهمترین منبع توی همین زمینه الهاوی کتاب زکریای رازی هستش که همچنان از این کتاب بسیار پربارتره، ولی خب اون هم به زبان عربی.
در حقیقت میشه گفت که این منابع وجود داشتن ولی یک به زبان عربی بودن و دو اینکه شاید حالا در جاهای مختلفی پخش بودن به صورت متراکم، این اطلاعات یک جا نبوده و ابو منصور هروی اومده اینها رو یک جا گردآوری کرده. اون آمار بیش از 500 دقیقش مشخصه که چند نوع دارو رو.
بله 561 ماده دارویی رو معرفی میکنه دقیقاً.
با خواصشون.
با خواصشون.
عجب. یعنی مثلا این ماده غذایی، این گیاه برای این درمان این بیماری خوبه، کامل نوشته داخلش.
بله.
کتاب خوندنی باید باشه.
کتاب خوندنی جذابیه.
خیلی مخصوصا برای اون افرادی که خیلی به طب گیاهی و سنتی اعتقاد دارن.
بله و اولین کتابی که به فارسی میتونن به دست بیارن همین کتابه. اما باید توجه بکنیم دیگه، این کتاب بیشتر توی مکتب پزشکی هندیه. حتی یک جایی توی کتاب از قول پزشکای هندی میگه که کلن گیاهان توی جهان 4 درجه مصرف دارن. اول گیاهایی هستن که فقط مصرف غذایی دارن، دوم گیاهایی هستن که مصرف خوراکی دارن و مصرف دارویی هم دارن، سوم گیاهایی که فقط مصرف دارویی دارن و چهارمی رو حدس بزنید
هیچ مصرفی.
گیاهایی که مثل زهرن.
سم.
سمن برای ما.
این خودش یک
گاهی اوقات میشده از اینها استفاده دارویی کرد، اما نه به اون شکلی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم.
چقدر جالب. این خودش طبقه بندیش جالب بود، اینکه طبقه بندی آخرش سمه. خیلی جالب بود این خودش نبود، چون همین این که یک دارویی چطور آدم میتونه بفهمه که سم هست خودش یک داستانهای خاص خودشو داره. حالا یه سوال جناب یاوری، آیا اون ادعایی که اول برنامه گفتین، اول یعنی این بخش در حقیقت گفتین که تمامی داروها رو در حقیقت شناسایی کرده، صحت داره نداره؟
نه راستش. ببینید این که میگه هندی ها حکیم تر از یونانی ها هستن که خب نظر شخصیشه، نمیشه در موردش چیزی گفت.
اصلا همین این خودش یعنی که همه داروها رو نشناخته، چون رفته به سمت مکتب هندی به قول شما.
داروهای یونانی رو هم کم و بیش معرفی کرده اما نه کاملا. مثلا مواردی هستن که توی همون کتاب الهاوی رازی اومدن و توی این کتاب معرفی نشدن. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، تو این کتاب کلن 561 ماده دارویی معرفی شدن و کاربردهاشون هم بیان شده. نوع فهرست بندی این کتاب هم کم و بیش الف باییه. چرا میگم کم؟
این فرهنگ لغات مثلا چیز، یعنی مثلا الف ب پ به این شکل منظورتون؟
بله همین شکل، اما نه کاملا. ترتیب الف بایی فقط در مورد حرف اول کلمات رعایت شده، به حرف دوم و سوم که میرسه دیگه به هم ریخته است.
چرا خیلی دیگه حوصله نداشته احتمالاً بعدش.
دقیقاً. چون موضوعی نیستش، اگه شما بخواید برای یه بیماری خاص یه دارو پیدا بکنید، گشتن تو این کتاب کار سختیه. اما اگه اسم یه دارو رو بدونید، میتونید بهش مراجعه کنید و ببینید که به چه کاری میاد. و البته این کتاب هم مخاطبش در نهایت قرار پزشک باشه. یه نکته جذاب هم بگم.
حتما.
اون پرسیاوشون بود که گفتید.
بله بله.
پرسیاوشون رو تو فهرست الفبایی نمیتونسته قرار بده. برای که تو الف باش پ نبوده.
پ نداره. آره.
پرسیاوشون رو با برسیاوشون تو قسمت ب قرار میده.
چقدر جالب.
یه سری از داروهایی که با اون 4 حرفی که توی فارسی داریم و تو عربی نیستن شروع میشن،
که میگفتیم گچ پج،
دقیقاً اونها یا میاد یه جایی تو حروف نزدیکشون ب و ج و ز و اینها قرار میده، یا اینکه کلاً اسم معربش رو استفاده میکنه. خود همین استفاده کردن از اسامی معرب بعضی از پژوهشگرها رو به اینجا رسونده که ممکنه یک نسخه عربی جلوش گذاشته باشه و از روی اون شروع کرده باشه نوشتن.
یعنی میتونه در حقیقت از داروهایی که حالا قدیم قبل از اون شناسایی شده و به زبان عربی ترجمه شده اون کتاب،
بله،
از اون هم استفاده.
بله.
خیلی نکته.
اما به هر حال خب چون در هرات بوده و همونطور که عرض کردم خدمتتون گویش هراتی هم داشته، از یک سری منابع هندی هم داره مستقلا استفاده میکنه که بعضی از این منابع هندی شاید در دست بقیه نبوده.
درست. پس ما البته با توجه به نکته آخری که گفتی نمیتونیم توصیه کنیم که این کتاب رو همونطور که هست در حقیقت کسی بتونه بخونه، بلکه باید فارسی سلیس شده این کتاب مطالعه بشه. خیلی هم عالی و خیلی جذاب. فکر میکنم که یک برنامک آماده کرده همکاران من، بریم اونو بشنویم و برگردیم و یک جمع‌بندی داشته باشیم در مورد صحبتمون.
رسانه ها شما رو در معرض اخبار گوناگونی قرار میدن. روزانه با اخبار و اطلاعات زیادی مواجه میشیم. خبرهای بد، خبرهای خونسا و خبرهای خوب. بارها شاهد اخبار موفقیت آمیز از پژوهش‌های داروسازان کشور بوده‌ایم. خودکفایی در زمینه دارو، بی‌نیازی از واردات داروهای خارجی و البته صادرات داروهای ایرانی.
داروی نوترکیب پایه باکتری هست، استرپتوکیناز و اینترفرون آلفا توبه
که برای چه بیماری استفاده میشه؟
بیمارانی که در واقع سیستم ایمنی بدن در معرض ویروس قرار گرفته به هر علتی و نیاز به در واقع کمک به سیستم ایمنی بدن هست، و بیمارانی که در معرض سکته‌های قلبی هستن به دلیل شرایط لخته شدن خون در رگ‌هاشون در واقع از این دارو استفاده میکنن. داروهایی هم که ما تولید میکنیم در واقع تو داروهایی هستش که زمینه بیوتکنولوژی داره، و چون نیاز به روش‌های جداسازی پیشرفته داره، یکی از در واقع مایحتاج در واقع این فرایند ما سانتریفوژ هست.
تا قبل از اون چیکار می‌کردیم؟ این روش انجام نمی‌شد، روش ابداعی ماست، یا اینکه قبلا انجام می‌شد و به طریق دیگه‌ای بود؟
خیر، انجام می‌شد، منتها با یه سانتریفوژی که در واقع اینها به سختی تهیه شده بود، لوازم یدکیش نبود، عملکردش رو خیلی مناسب
نبود. در حقیقت ما می‌خریدیم
بعد از خارج تهیه می‌شد
به سختی.
بله.
رسانه ها تا به حال چند بار بعد از باستا به این اخبار غرورآفرین گذشتتون رو پیش چشمتون تصویر کردن. همیشه اخباری از امروز شنیدید و آینده درخشان رو تصور کردید. اما آیا تا به حال گذشته موفقیت هاتون رو بهتون نشون دادن؟ اینکه در کجا ریشه دارید؟ حقیقت اینه که دانشمندان مسلمان نظیر ابو منصور هروی قرنها پیش این روزها رو برای جامعه اسلامی تصور کردند. هروی با ثبت کهن‌ترین کتاب فارسی موجود در زمینه داروشناسی به زعم من نقش مستقیم در کشف و ساخت داروهایی رو داره که امروز ما رو از وابستگی به غرب نجات داده. اثری که ما ازش غافلیم. بعضی ها فقط برای زمان حال زندگی نمی کنن، برای آینده زندگی می کنن، برای آینده تلاش می کنن و برای آینده جان می دن. شما به فکر امروزید یا فردا؟
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید تا این لحظه. در رابطه با ابو منصور موفق هروی داریم صحبت میکنیم. این کتاب الابنیه جناب آقای یاوری که فرمودین در رابطه با داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی یا با طبقه بندی دقیق تری که شما فرمودین میتونه توش گیاهایی که برای غذا فقط برای طبخ غذا باشه، یا مثلا هم برای طبخ غذا هم برای درمان استفاده بشه، یا نه فقط برای درمان، یا نه مثلا به عنوان سم استفاده بشه ازش. این کتاب خب مسلماً یک کتاب جالب و جذابی باید باشه، مخصوصاً برای اون افرادی که دنبال طب سنتی هست. آیا اصلا دسترسی هست به این کتاب؟ ترجمه شده؟ به فارسی سلیس در اومده؟ اصلا به چه شکل الان؟ یعنی من الان مثلا میتونم برم از بازار تهیه کنم این کتاب رو یا خیر؟
ببینید به طور معمول
من ببخشید این سوالو پرسیدم به این دلیل هست که چون واقعا خیلی از کتب اتفاق براشون نیفتاده، یعنی ما الان نمیبینیم خیلی از کتب رو که بشه راحت رفت خریداری کرد و مطالعه کرد. حالا اینو نمیدونم واقعا.
دقیقاً. به طور معمول امروز تصویر نسخه های خطی تو سایت کتابخونه های بزرگ دنیا تو دسترس هستن. هرچند تو ایران خب معمولا به جز دو سه جا، توی بقیه موارد برای تصویر نسخه خطی هم باید هزینه پرداخت بشه و حتی گاهی دسترسی به تصاویر برای پژوهشگرها هم سخته. اما در مورد این کتاب سالها تصور برای این بود که تنها نسخه همون نسخه به خط اسدی طوسیه. اما یه نسخه دیگه هم ازش پیدا شده که الان توی کتابخونه مجلس نگهداری میشه.
بله.
به لطف آقای دکتر جعفریان دسترسی به همه نسخه های خطی کتابخونه مجلس آزاد و رایگانه. برای همین میشه این نسخه رو از اینترنت گرفت.
یعنی اینو از طریق اینترنت ما باید بگیریم به عنوان چیزی که کتاب باشه و چاپ شده باشه.
چرا، عرض میکنم خدمتتون. آها. اون نسخه اثری توسی یه بار توی سالهای 1830 به صورت چاپ تصویری، یعنی همون نسخه رو ازش عکس میگیرن و بعد چاپ میکنن، به همراه ترجمه لاتین توی وین چاپ میشه. این هم توی اینترنت احتمالاً ما بتونیم پیداش بکنیم. اما اون نسخه فیزیکی که گفتید، انتشارات دانشگاه تهران این کتاب رو به طور کامل چاپ کرده.
خدا رو هزار مرتبه.
و همراه باهاش یه سری توضیحات از آقای احمد بهمنیار نوشته و اون توضیحات در مواردی که خوندن سخته یا راجع به اون دارو اطلاعات بیشتری می‌خوایم خیلی کمکمون می‌کنه.
آره، مخصوصاً اینکه خب همه افراد که اطلاعات راجع به اون دارو که ندارن.
دقیقاً.
بله.
یه فهرست هم توی همون نسخه دانشگاه تهران روی این کتاب نوشته شده که آقای دکتر حسین محبوبی اردکانی نوشتن. اون مقدمه، فهرست و توضیحات که کار آقای محبوبی اردکانی و آقای بهمنیاره باعث میشه که این کتاب قابل خوندن بشه.
یعنی در حقیقت اونها کمک میکنه که ما متوجه بشیم اگه راجع به داروی خاصی داره صحبت میکنه.
بله.
یا مثلا اینکه اگه در رابطه با درمان مورد نظر اون دارو بله. وقتی داره صحبت میکنه ما میتونیم بفهمیم که خب پس این دارو چه هست و مصرفش میتونه حالا چه عواقب و یا چه فوایدی رو برای ما داشته باشه.
البته به طور خلاصه بگم سنت دارو پزشکی با سنت درمانی دوتا سنت متفاوتن.
دارو شناسی و دارو پزشکی،
گیاه دارو پزشکی، دارو شناسی، حالا بله. دقیق تر بخوایم بگیم همون گیاه دارو پزشکی. کسی با خوندن این کتاب پزشک نمی‌شده در اون زمان هم. یعنی این یک کتاب به قول امروزی ها کتاب دستی، یک دستیاری بوده در دست پزشک. پزشکی که از جای دیگه طبابت رو یاد گرفته، حالا اگر بخواد یک داروی تجویز بکنه به این کتاب مراجعه میکنه. نمونه امروزیش همون راهنمای داروهای ایران هستشون، کتاب زرد بزرگیه که گاهی بهش مراجعه میشه، شبیه به اون بوده. باید توی این سنت ببینیم کتاب رو. به هر
حال پزشک اول باید پزشک ببینه که درد چه هست که بعد براش درمان درست کنه دیگه. من که مثلا اسم 4 تا دارو رو اگه من بدونم، مثلا متاکاربامول اسمشو فقط شنیدم، توی کتابی هم مثلا شنیدم دیدم اسمشو، وقتی ندونم برای چیه و اصلا درد من آیا با اون خوب میشه یا نه، که فایده ای نداره. به طب باید پزشک نظر بده و بعد ازش استفاده بشه. ولی خب حالا چون بیشتر گیاهی بوده شاید میتونسته مثلا در دست
یادتون هم... باشه که خودش داره میگه بعضی از این گیاها سمن، الزامن هر چیزی که گیاهی باشه خب، یعنی بدون ضرر نیست.
یعنی توش مشخص نکرده که سم کدومه.
چرا، مشخص کرده، اما الزامن تا وقتی که ندونیم برای چه بیماری داره مصرف میشه ممکنه که
100%. اما این دلیل بر این نمیشه که حالا من به عنوان کسی که همونطور که شما فرمودین، من به عنوان کسی که حالا این کتاب رو دارم برم باز کنم و بخوام ازش استفاده بکنم، مخصوصا الان که میگم عرض کردم اول برنامه که خیلی ها میرن به سمت استفاده از این داروهای گیاهی بدون این که بخوان با کسی مشورت بکنن. یک سری اصطلاحات هم خیلی ها یاد گرفتن، میگن سردی، گرمی، یا شنیدند از یک جایی، حالا معلوم نیست اون منبعشون موثق باشه، معتبر باشه. حتی اگه یک منبعی باشه مثل همین کتاب ابو منصور موفق هروی که توش اینها رو آورده باشه، به قول شما بعضیش ممکنه سم باشه اون لحظه برای بدن. درسته که این در دسترس هست الحمدلله، برخلاف خیلی از مواردی که حالا ما خودمون میدونیم که نیست، الحمدلله که در دسترس هست، ولی این دلیل بر این نیست که ما بخوایم بهش مراجعه بکنیم برای درمان بیماریمون. جناب یاوری، دقایق پایانی برنامه است، نکته دیگری برای جمع‌بندی اگه هست که بفرمایید.
می‌خواستم به طور خلاصه بگم فارغ از مسائل پزشکی و دارویی که تو این کتاب مطرح شده، خوندن خود این کتاب به عنوان یک متن به زبان فارسی که 1000 سال پیش نوشته شده میتونه برای ما جذابیت‌های بسیار زیادی داشته باشه. خوندن متن‌های قدیمی مخصوصا توی اون قرن 4 متن کسانی مثل همین موفق هروی، متن‌های فارسی که ابوریحان بیرونی نوشته، متن‌های فارسی که ابن سینا نوشته، میتونه به کامل شدن دایره واژگان علمی زبان ما هم کمک بکنه. خوندن این اتفاق جذابه، یعنی حتی اگر به پزشکی و اینها هم علاقه ندارید، شما دارید یه دونه از متن‌های بسیار قدیمی فارسی رو می‌خونید و اتفاقا با یک لهجه بسیار جذاب خراسانی، و این رو حتما بخونیدش اگر کتاب رو در دسترس داشتید.
اصلا علاوه بر این موضوع، ببینید اینا دانشمندان ما هستن، اینا مفاخر ما هستن. اصلا بر فرض این که خب من این کتاب رو خوندم، این اطلاعات هم گرفتم که مفیده به طبع، من یه پله میخوام برم عقبتر حتی، یعنی میخوام بگم که اینا وقتی مفاخر ما، ما حداقل باید بشناسیم اینها رو. ما اول برنامه گفتم واقعا من این برنامه از اندلس تا تهران رو، خیلی از برنامه هاش و خیلی از موضوعاتش رو شماش ممکنه به یک دانشجو بدید، به یک نفری که مثلا مدرک لیسانسش رو هم گرفته، مدرک کارشناسیش رو هم گرفته، شما این رو نشون بدید این موضوعات برنامه رو، خیلی از افراد رو نمیشناسه. اصلا فارغ از این که بخواد کتاب رو خونده باشه یا نخونده باشه، من خیلی دیدم، یعنی من سر یکی از برنامه‌ها که در رابطه با سهروردی بود با یه چند نفر که صحبت می‌کردم، قبلش می‌خواستم بدونم که اصلاً نظر مردم در رابطه با این دانشمندان چیه، با یک نفر که صحبت کردم، سهروردی تو ذهنش یک پیرمردی بود که مثلا یک شیخ ریش سفیدی که مثلا همه رو داره به دین دعوت میکنه، اصلا طرف نمیدونست حتی این آدم 38 سالگی به قتل رسیده. یعنی انقدر ما دوریم از دانشمندمون. تازه سهروردی که همه اسمشو شنیدن، یعنی میخوام بگم که دانشمندی که اسمش شنیده شده، یا حتی خود ابن سینا، یعنی الان ما یک چیزی از شفا و از قانون شنیدیم، یه پله میریم جلوتر، اون که بیشتر اطلاعات داره میدونه این خوبی مطالبش دقیقاً عکس هم دیگه است، حالا بس شفا و قانون بنا به دلایلی که حالا مطرح هست، یه خوری میریم جلوتر و مثلا کسی نمیدونه ابن سینا قلب رو مرکز تفکر میدونسته یه بازه‌ای، و اینا تازه دانشمندان معروفمان. وای به حال بنو موسا، وای به حال همین ابو منصور موفق هروی. یعنی شما دارید میگید کتابش خوندنش خوبه، ما که اصلا به طب حتما خیلی مفید خواهد بود، ولی ما واقعا تقاضا داریم از شنوندگانمون، از مسئولین، از همه مردم که رسیدگی بکنن. خوب نیست، من به عنوان ایرانی خوب نیست ندونم داروشناسم کی بوده، اونم در دوره‌ای که معتبرترین و بهترین پزشکا رو داشتیم، در دوره‌ای که ابن سینا رو داشتیم، در دوره‌ای که ابو ریحان بیرونی رو داشتیم. خب بعد من نباید هروی رو بشناسم.
و حتی اینها فارغ از این مسائلی که مطرح کردید، یک متدولوژی علمی کاملا به روز داشتن. یعنی شما روش شناسی علمی ابو ریحان بیرونی رو میتونید همین امروز استفاده بکنید. حالا درسته که بیرونی و ابن سینا با هم در مسائلی اختلاف داشتن، اما هر کدوم دارن در یک سنت علمی از یک روش شناسی خاص استفاده میکنن. متاسفانه این روش شناسی علمی، یعنی الزاماً این که من اسم ابو منصور موفق هروی رو بدونم اتفاقی در زندگی من نمیفته.
دقیقا.
اما این که بدونم این آدم در چه سنتی بوده و در زمان خودش داشته از آخرین روش شناسی های علمی استفاده می کرده، می تونه برای امروز ما هم خیلی راه گشا.
و اون روش شناسی هیچ وقت قدیمی نمیشه ها. چرا قدیمی نمیشه؟ چون قابل بروز رسانیه. یعنی این خودش نکته‌ایه. ما باید اون روش شناسی رو حتما بدونیم چی بوده. به قول شما شاید دونستن یک نام کفایت نکنه، اون روش شناسی هم باید باشه. و از اون مهمتر، فلسفه و چرایی کار این دانشمندان رو هم ما باید ببینیم. اینکه یک دانشمند میاد، حالا مثل هروی میاد داروها رو معرفی میکنه، اصلا چرا فکر میکنه که داروهای هندی بر صوابند به قول خودش و داروهای یونانی بر خطا هستند؟ چرا اینطور داره فکر میکنه؟ اصلا سبک داروی هندی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم یعنی چی؟ چرا اون اولویت داره برای یکی مثل هروی و یونانی اولویت نداره؟ چرا برای ابن سینا برعکسه؟ این میزان تفکر، این اصلا ببینید دعوت کردن به تفکره. یعنی ما وقتی که با این دانشمند آشنا میشیم قدم اوله، بعد به قول شما روش شناسیه، و بعد با چرایی کارشون. اینها رو وقتی که بدونیم اصلا زندگی برای خود ما راحت تر میشه. وقتی که چرایی کارمون رو بدونیم، اگه میخوایم دنبال یک اثر علمی بریم، دنبال یک فعالیت تجاری هم حتی ما بخوایم بریم، وقتی چرایی کارمون رو بدونیم، وقتی ببینیم دانشمندانمون برای چی اومدن یک همچین تألیفاتی رو از خودشون به جا گذاشتن، یک همچین آسایی رو دادن، مسلماً به درد ما میخوره. شاید یک سری مطالب قدیمی باشه. بله.
همین دعوت به تفکر که فرمودید مهمترین چیزیه که ما میتونیم از اینها یاد بگیریم. گاهی وقتا به اشتباه فکر میکنیم که اگر دانشمندی فکر میکرده زمین مرکز عالمه به خاطر این بوده که تفکر درستی نداشته. اما اینکه زمین مرکز عالمه و بعدها که توی انقلاب علمی فهمیدیم که زمین خودش داره به دور خورشید میچرخه، هر دو دقیقا از یک روش و یک تفکر میان. مهم اینه که ما اون اشتباهات رو انجام بدیم، اما اشتباهاتمون داخل همون تفکر علمیه باشه. اونجا که فرمودید ابن سینا تصور میکرده که قلب مرکز تفکر بدنه، دقیقا همین تفکر بعدها میرسه به جایی که گردش خون کشف میشه. ابن سینا درسته که اشتباه میکرده، اما با روشی داشته میرفته جلو که اون روش رو به هر دانشمند دیگه که ارائه میداده اون دانشمند میتونسته نقدش بکنه. ببینید تمام این دانشمندا همدیگر رو کاملا با چشم انتقادی میدیدن. تفکر انتقادی هیچ وقت از بین نرفته بوده توی اون قرون که تونستن به یه همچین جایی برسن.
ببین اصلا یکی از عوامل رشد همین تفکر انتقادیه. شما اگه از من انتقاد نکنی من رشد نمیکنم. اگر یکی دیگری از من انتقاد نکنه و این حالت تعاملی پیدا نکنه، اون جامعه رشد نمیکنه، چه علمش، چه سطح فرهنگش و چه موارد دیگرش. ما باید این نقدها و این تعاملات انتقادی رو حتما باید داشته باشیم. خیلی دوست داریم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم، متاسفانه وقت برنامه کفاف نمیده به قول معروف. خیلی ممنونم از شما جناب آقای یاوری، قبول زحمت کردیم و
خواهش میکنم
تشریف آوردین. خیلی ممنونم از شما شنوندگان نازنینی که ما رو همراهی میکنید و واقعا براتون مهمه که بدونید مفاخر ما، دانشمندان ما کی بودن و چی میگفتن. اگر نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید با شماره تلفن 220-50-952 و یا سامانه پیامکی 30881. منتظر پیام های گرم شما هستیم. خدا یار و نگهدارتون.
شبکه جوان همراه شما.
شبای پر ستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من خواستم دلم رو نمیگیره نمیگیره تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و روی شب نمی غم زده از گوشه چشمان من آبی تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و روی شب نمی غم زده از گوشه چشمان من آبی دوریه بین من و تو دوریه باغ و تماشات دوریه بین من و تو دوریه ماهی و دریا اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس من خواستم دلم آرارو نمیگیره نمیگیره
دختر گلم، سمان جان، نفس بابا، بیا یه کمکی بهم بدی، دستن هام. ای قربون تو دختر، خوشگل بابایی، عمر بابایی، تو بری من چیکار کنم تو این دنیا آخه؟ یکی یه دونه دختر.
خانم ببخشید.
بله.
تونم اینجا بشینم؟
نه خیر آقا، این همه نیمکت خالی.
نیلوفر، مگه کری دختر؟ دو ساعت درف صدات میکنم. گیجی اصلا. تعطیلی. خلاص هم نمیشم از دست تو این قیافه‌ای که داری. اون از درس، اون از کار خونت، اینم از این بی زبونیت که عین مجسمه میمونی.
مزاحم که نیستم. بشینم.
نمیدونم.
از با اجازه. عصر زیاد میبینم بیا این طرفا. کنم تو هم مثل خودم خیلی تمام. بذار خودم عطر بدم. استاد مریم.
نه.
میترا؟
نه.
عاطفه.
نیلوفر.
یادمان باشد اگر با فرزندانمان دوست نباشیم، جای خالی ما را غریبه ها پر می‌کنند.
شبکه رادیویی جوان.